نزدیک به نمیدونم 10 میلیارد دلار هزینه داره، با حدود 6000 یا 7000 کادری که در این ناو هواپیما بر. خب ما یک ناو هواپیما بر آمریکا در خاورمیانه هستیم و تمام نقشایی که آمریکا مطرح میکنه ایفا میکنیم، تمام درخواست ها را اجرا میکنیم، اما آمریکا به ما 2 میلیارد، اون موقع البته 2002، 2 میلیارد خوردهی به ما کمک میکنه.
ما که الان شده 3 میلیارد خورده،
الان 3.8 همه. بله، میگفت که ما هر ساله از آمریکا طلب داریم که آمریکا باید این پولها را به ما بپردازد، یعنی با کمال پررویی حالا اینا را میگفت، ولی یک واقعیت جدی را داشت میگفت. اسرائیل پایگاه آمریکا به جهان غرب در غرب آسیا است. چرا اسرائیل نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، ایران که فاصله 1000 کیلومتری با سرزمین اشغالی فلسطین فاصله داره، چرا اسرائیل میگه من میخوام حمله بکنم؟ بدونی که نقش منطقه‌ای داره، نقش در یک جغرافیای محدود نیست، در کل منطقه است. چرا اسرائیل به سودان حمله کرد؟ چرا اسرائیل زواری را در تونس رفت ترور کرد؟ چرا فتح شقاقی را توی مالت ترور کرد؟ چرا ابو جهاد را در تونس، حمامات تونس ترور کرد؟ این چراها، چرا به یمن در اونجا نیرو پیاده کرد و یه سری از یهودیان یمنی را منتقل کرد؟ چرا به اتیوپی رفت و در مرز سودان اتیوپی فلاشه ها را جابجا کرد؟ چون تمام اینها نشون میده که اسرائیل یک جغرافیای محدود نیست، یک پایگاهی است که یک مأموریت منطقه‌ای داره، کل منطقه را تهدید میکنه. خیلی جالبه، در سوره اسراء خداوند متعال اشاره میکنه به این مسئله، از بحث حضور یهودیان در سرزمین فلسطین، از واژه افساد، و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین، دوبار افساد میکنید. این حضور مفسد سازه، این حضور یک حضور طبیعی نیست. به هر حال توی دنیا جمعیت جابجا میشه، این جابجایی جمعیت یک امر طبیعیه، هرچند که الان که نیشن استیت یا کشورهای ملی شکل گرفته و حالا شناسنامه و گذرنامه و مسائلی از این قبیل پیدا شده، یه مقدار سخت‌تر شده، همین الان هم بازم جابجایی اتفاق داره میفته. اما بعضی از جابجایی ها به منظور رشد نیست، به منظور افساده، که قطعا اسرائیل در منطقه خطری است برای همه. حالا این خطری که برای همه هست، ایران استثنا نیست. حالا بعضیا فکر میکنن اگر با اسرائیل ارتباط برقرار بکنن با اونا کاری نداره، نه اینگونه نیست. مصر نمونه شه. مصر کشوریش که کم دیوید را سال 79 امضا کرد، علارغم این که این امضا کرد، اما اتفاقی که افتاد، بسیاری از دانشمندان هسته‌ای مصر کشته شدن. اسرائیل نگاه نمی کنه بر اساس واقعیت ها، اسرائیل نگاه می کنه بر اساس ظرفیت ها. یعنی به عبارتی میگه اصلا مصر اگه فردا کودتا شد و این امکانات میفته دست اونا و علیه من استفاده میشه، لذا باید این امکانات از بین ببرم. شما الان یکی از کشورهایی که به شدت وابسته به غرب عربستانه، شما میدونی هر هواپیمای F-15 و 16 که عربستان خریداری میکنه تغییراتی درش باید صورت بگیره که نتونه اسرائیل هدف قرار بده. پایگاه ها نزدیک اسرائیل نباید باشه و خب این همپیمانه، بله همپیمانه، اما اسرائیل به شدت احتیاط میکنه و آمریکا با اون همراهی میکنه.
حتی جنگنده های مدرنی که آمریکایی ها میسازن، اون جنگنده های مدرن و بروز رو در اختیار سعودی ها قرار نمیدن، در اختیار اسرائیلی ها قرار میدن.
بله ببینید، الان مدرن‌ترین جنگنده‌ای که آمریکا ساخته F-35. F-35 هواپیمای رادارگوریز، بدنش از کربن و یکی از پیشرفته‌ترین هواپیمای دنیاست. این هواپیما رو فقط به اسرائیل داده، به ناتو نداده. تعداد هواپیماهایی که در اختیار آمریکا هست بسیار محدوده، خود آمریکا، ولی به اسرائیل داده به سرعت. 36 هواپیما به اینا داده.
آقای دکتر، میشه عنوان کرد که یکی از پیامدهای ژئوپلیتیکی این طرح معامله قرن این هست که جغرافیای فلسطین، اسرائیل داره روز به روز گسترده‌تر و بزرگتر میشه، در حالی که ما تو منطقه غرب آسیا کشورهای کوچک و ذره‌ای داریم و وقتی هر اندازه که جغرافیای اسرائیل بزرگتر بشه، تهدیدش علیه این کشورهای کوچک هم به مراتب افزایش پیدا می‌کنه. قطعاً در نتیجه ناامنی هم تو منطقه گسترش پیدا می‌کنه.
ببینید قطعاً همینه، یعنی معامله قرن یعنی تثبیت اسرائیل. تثبیت اسرائیل در منطقه معناش اینه که با توجه به اون لابی که در آمریکا داره، کشورهای منطقه هیچ راهی ندارن جز این که با اسرائیل کنار بیان. آنچه که الان داره در شیخ نشینای خلیج فارس اتفاق میفته از طرف بحرین، عربستان، قطر، عمان، امارات، این برمیگرده به همین مسئله. یعنی به عبارتی اینا احساس میکنن هیچ کاری جز این که کنار بیان با اسرائیل در پیش ندارن، انتخاب دیگری وجود نداره. در حالی که قبل از این همه میگفتن اسرائیل یک دولت اشغالگری است که باید عقب نشینی بکنه و حالا حداقل اشتباه قطعنامه ها بخشی از فلسطین به فلسطینیان واگذار بکنه. حالا از نگاه ما در ایران یا جامعه فلسطینی، کل فلسطین از نهر تا بحر اشغال شده است و اسرائیل باید از این منطقه بره. میخوام اینه بگم که تثبیت اسرائیل شرایط منطقه را تغییر میده، همپیمانی ها را تغییر میده، معادلات منطقه ای را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میده و شرایط به گونه دیگه ای میشه. حالا درست کل دنیا معامله قرن را قبول نکرده، اما آمریکا یک قدرت فائقه است. حتی در نظام بین المللی فعلی که نظام تراتبی قدرت هست، آمریکا قدرت اوله، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی. حالا ممکنه توی شرایط کرونا تغییراتی قطعا اتفاق میفته، به اتفاق خواهد افتاد توی این قسمت، اما ما در مورد حال داریم صحبت میکنیم، نه در مورد آینده.
شنوندگان محترم و گرامی، برنامه از بالفور تا معامله قرن که درباره موضوع فلسطین و طرح نژادپرستانه معامله قرن هست که دولت آمریکا از اون رونمایی کرده، با مجموعه برنامه‌هایی در این حوزه ما در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. امروز در این برنامه به عنوان برنامه اول در خدمت جناب آقای دکتر رویوران، استاد محترم دانشگاه تهرانی و یکی از کارشناسان زبده حوزه مسائل فلسطین و اسرائیل هستیم که موضوع در واقع محوری که ما با ایشون در این برنامه مطرح میکنیم و درباره اون گفتگو میکنیم بحث تاریخ و فلسطین، در واقع تاریخ و جغرافیای فلسطین هست. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما، خیلی خوش آمدید و خیلی ممنونم که به ما فرصت دارید در اختیار شما باشیم. به عنوان سوال اول میخوام در واقع توضیح مختصری درباره مسئله تاریخ فلسطین برای ما مطرح کنید که تاریخ فلسطین به طور کلی چگونه بوده تا رسیدیم به بالفور و حتی به شرایطی که بعد از اون ما مشاهده میکنیم.
ببینید، اتفاقا به نظرم سوال مهمی است. یکی از استدلال هایی که اسرائیلی ها مطرح میکنن در ارتباط با فلسطین بحث مشروعیت تاریخی است و اتفاقا توی این بحث تاریخی همه شواهد به نفع فلسطینی هاست. فلسطین تقریبا یک تاریخ نزدیک 6000 سال داره. اقوام آرامی کنعانی که از جنوب شبه جزیره عرب یا یمن فعلی مهاجرت کردند و به این سرزمین آمدن، در اونجا استقرار پیدا کردند و اینها در اون سرزمین بودند. زمانی که یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام از سومر و بابل عراق به فلسطین هم رفت، در اونجا حالا طبق بسیاری از روایات دینی جامعه‌ای بود و جالب جامعه موحدی بود که حتی در همین قدس فعلی از حضرت ابراهیم استقبال کردن، ازش خواستن اینجا مستقر بشه ولی ایشون درخواست کرد که نه، میخواد در یه جای جدیدی و در شهر الخلیل که الان مدفن حضرت ابراهیمه در اونجا استقرار پیدا کرد، در کرانه باختری فلسطین. و حضرت یعقوب که حالا واژه اسرائیل اسم حضرت یعقوبه و بنی اسرائیل هم فرزندانه، به معنی فرزندان یعقوب، که اتفاق افتاد اون داستان حضرت یوسف و رفتن اینها به مصر. زمانی که حضرت موسی علیه السلام مبعوث شد در میان بنی اسرائیل، در مصر بوده دیگه و اینا در مصر بودن و بعدش مهاجرت کردند و اومدن وارد سرزمین فلسطین شدند. مدت زمان زیادی نبودند. خیلی از مورخین مدت زمان استقرار اینها را به صورت برجسته و همراه با حاکمیت، که حاکمیت حضرت داوود و سلیمان هم جزء بشه، 70 سال بیشتر تعریف نمی کنند، چون بعدش حمله بابلیان بوده و بخت النصر که اینا رو به اسارت میگیره، میبره بابل. و جالبه که تورات بعد از نزدیک به 400 سال در بابل نوشته شده. بعد کوروش به بابل حمله میکنه و اینا را آزاد میکنه و اینا عمدتاً میان به سمت ایران و از ایرانم به سمت خزر، یک دولتی برای مدت کوتاهی هم دولت یهودیان خزر تشکیل میشه و از اونجا به سمت اروپا و غرب پراکنده میشن. تاریخ یهودیان در فلسطین یک تاریخ گذری است، در حالی که فلسطینیان همواره در اون سرزمین بودند. حتی قرآن که اشاره میکنه، زمانی که میگه وارد فلسطین بشید، ادخلوا الارض المقدسه، خطاب به بنی اسرائیل، یهودیان جواب میدن، میگه ان فیها قوما جبارین، در اونجا یک قومی قرار دارن که بسیار تنومند و قوی هن. این نشون میده که سرزمین خالی نبوده. آنچه که جنبش صهیونیستی مطرح کرد، سرزمین بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین، یک دروغ بزرگی است. چنین چیزی نبوده، هیچ وقت نبوده. در طول تاریخ سرزمین فلسطین خالی از سکنه نبوده. جنگ های صلیبی شاهد این مدعاست. شما تصور بکنید 8 کشور اروپایی از ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، سوئد، انگلیس، آلمان، همه اینا، هلند نیرو فرستادن که سرزمین فلسطین اشغال بکنن. 200 سال جنگیدند، اما در اینجا یک جامعه زنده، پویا، استقلال طلب وجود داشت که موفق شد اینها را از این سرزمین بیرون بکنه. قبل از جنگ جهانی اول که انگلیس بر فلسطین سلطه پیدا بکنه، زمان دولت عثمانی، در اونجا تعداد یهودیان خیلی نبودند، چند هزار نفر بیشتر نبودند. بالاترین آماری که داده میشه 50,000، به کمترین آمار حدود 7,000 یهودی بیشتر در اون سرزمین نبوده. شما تصور بکنید زمانی که 1948 که یوم النکبه حالا اسم گرفته، ها، از یک، بله، از یک میلیون و حدود 300,000 الی 400,000، 800,000 فلسطینی آواره شده، در حالی که علارغم همکاری انگلیس از 1917 تا 1948 تعداد یهودیان نزدیک به 600,000 بود، از حجم آواره کمتر بود، از جمعیت فلسطینی کمتر از 50% بود. این نشون میده که این بحث مشروعیت تاریخی که جنبش صهیونیستی مطرح میکنه، اینکه ما در این سرزمین ماست، به فلسطینیا 3,000 سال اومدن اشغالش کردند و ما الان به سرزمینمون برگشتیم، این یک مغالطه تاریخیه.
درست.
یعنی یه نفری که در یه سرزمین 70 سال بوده صاحب زمین شده، یه نفری که 5,000 سال بوده صاحب نیست. این چه منطقیه؟ اگر ما مبنای حضور تاریخی را بپذیریم، خب یک روز ایران در یونان حضور داشت، تا مصر حضور داشت، تا هند حضور داشت. ما الان چنین حقی دنیا به ما میده که ما بیاییم بگیم شبه جزیره آناتولی مال ماست؟ چون در اختیار ما بوده. این کشورهای عربی تا مصر مال ماست. ما در یک زمانی شبه جزیره عرب در اختیار ایران بوده، دورترین نقطه شبه جزیره عرب یمن بود. اینکه این مسئله که در فارسی ما داریم، در یمنی پیش منی، اینکه اگر در دورترین نقطه هم باشی توی دل من جا داری، نزدیک هستی، ها، این اتفاقا یک ضرب المثل قدیمیه، از زمان کوروش و زمان قدیمه که یمن بخشی از ایران بوده. در زمان ظهور اسلام هم در اونجا یک فرماندار ایرانی بوده. اینا میخوام بگم که اینا نمیتونه مشروعیت تاریخی ایجاد بکنه. امپراتوری ها بودند و از لحاظ تاریخی حضور سیاسی و نظامی داشتند، اما این معنیش این نیست که این یک مشروعیت ایجاد میکنه.
آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم از شما که در این فضای کرونایی به هر حال وقت ما دادید، در خدمت شما بودیم. از همه شما شنوندگان عزیز که توجه کردید به این برنامه سپاسگزارم و همه شما عزیزان بزرگوار رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه ها و برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه اندیشه ها.
امروز 25 ذی‌قعده و روز ده ذوالحجه است. بیست و پنجم ذی‌قعده روزی است که ده ذوالحجه اتفاق افتاده و به همین خاطر این روز و شبش از ایام و لیالی شریف است که خداوند رحمت خود را در این روز و شب شامل حال بندگان می کند و بر اساس روایات اسلامی به قیام و عبادت در آن اجر و ثواب فراوانی تعلق می گیرد. و روز ده ذوالحجه یکی از روزهایی است که در تمام سال به فضیلت روز ممتاز است. همکاران من ارتباط برقرار کردند با حجت الاسلام فروزش، کارشناس محترم مذهبی، تا در این باره با اینشان گفتگویی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم قربان.
سلام و رحمت الله و برکات.
استدعا میکنم بفرمایید در مورد ده ذوالحجه شنوندگان عزیز ما رو بیشتر مستفیض بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی بزرگواری خدمت شما عرض کنم که اعمالی که در روزهای خاصی بالاخره توصیه شده و انتظاره که مؤمنین انجام بدن، یکی از اون روز ده ذوالحجه، همینجور که خودتون فرمودین، بالاخره فضیلتی داره این روز نسبت به روزهای دیگه که مفصلش توی کتب ادعیه هست، دوستان میتونن رجوع کنن. اگر اجازه بدین به من در مورد فلسفه عبادت تو روزهای خاص یه نکته یا من خدمت همه این شنوندگان عزیز عرض بکنم، انشالله که مورد قبول قرار بگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
روزها با هم تفاوتی ندارن، ولی اتفاقایی که توی روزها میفتن طبیعتا هر کدوم دارای یه مرتبه ای از ارج و قرب نزد خدای متعال هستن. روز ده ذوالحجه با یک روز قبل و یک روز بعدش از لحاظ ساعات زمانی تفاوت خاصی نداره، ولی اتفاقی که در این روز افتاده اتفاق بسیار پر برکتیه و اون این که زمین آماده پذیرفتن خلیفت الله شد و این سیاره آبی که طبق نقل هایی که هم توی متون اصیل و قدیمی دینی ما هست و هم از لحاظ علمی بعضی از مستنداتی که بشر تونسته بهش برسه معیده اینه.
بله.
زمین زیر آب بوده به طور کلی و روز ده ذوالحجه اولین روزی بوده که زمین به صورت خشکی پدیدار شد و باز بر اساس روایاتمون زمین بسیار بسیار عزیز و مطهر و نورانی کعبه اولین جایی بوده که سر از آب بر میاره.
بله.
این اتفاق مبارکیه و بعد این اتفاق رو ارج و قرب براش قائل بشیم. نسبت به این اتفاق نباید مثلا حالا بی تفاوت بشیم. به خاطر همین بزرگ داشته روز ده ذوالحجه به اتفاق میمون و مبارک توشه که عرض کردم خدمتتون. در مورد تمام روزهایی که به عنوان ایام الله ازش یاد میشه ما اینا داریم، بعد بشینیم به فلسفه اون روز و آن چیزی که اون روز مهیا شده برای بشر و بسترش گسترده شده به اون دقت کنیم و بتونیم اون اتصال معنوی که خدا ازمون انتظار داره رو با تفکر روی اون موضوع برای خودمون ایجاد کنیم.
بله بسیار ممنون جناب فروزش. من از شما کارشناس محترم خداحافظی میکنم و بسیار بسیار سپاسگزارم که ما در این رابطه گفتگو داشتید.
روزداران عزیزی که امروز روزه داشتن طلب دعا داریم انشالله این ویروس منحوس کرونا هم دست از سر کشورمون برداره و بتونیم انشالله اعمال عباداتمون رو در مساجد و تکایا و انشالله در زیارتگاه ها بتونیم انشالله به بهترین شکل انجام بدیم. منم از شما التماس استادم آقای قائدی
خیلی متشکرم.
انشالله که روز و روزگار به کام شما باشه.
متشکرم خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ما رو شنیدید از رادیو گفتگو با حجت الاسلام پروزش درباره روز ده بلعرز. پس خداوند در خلقت زمین ابتدا موضع و محل کعبه را خلق کرد که آن محاذی بیت المعمور در عرش الهی است و ملائکه در آسمان به سان انسانها در روی زمین دور آن طواف می کنند و بعد از خلق محل کعبه زمین از نقطه کعبه وسعت یافت و گسترانیده شد. در ساعت 20 برنامه تا لحظه دیدار رو از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:40 دقیقه است.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
توکل علی الذی لا